کلام و سطح فقه و اصول رو به سرعت پشت سر گذاشت. همچنین به دلیل آشنایی که در دوره دبیرستان با زبان فرانسه پیدا کرده بود، قبل از رفتن به قم در کلاس درس یکی از آشنایانش دوره کامل زبان انگلیسی رو هم آموخت. بهشتی در سال 1325 در حالی که 18 سال بیشتر نداشت وارد حوزه علمیه شد. شاگرد افرادی مانند امام خمینی رحمت الله علیه، آیت الله العظما بروجردی و آیت الله محقق داماد و یه زمان محدودی رو هم نزد آیت الله العظما سید محمد تقی خانساری و آیت الله حجت کوه کمری گذروند. هنگام تحصیل در حوزه برای امرار معاش به تدریس هم مشغول شد و در عین حال دروس دبیرستان رو ادامه داد و در سال 1327 موفق به گرفتن دیپلم ادبی به صورت متفرقه شد. اخذ دیپلم راه ورود به دانشگاه و ادامه تحصیلات غیر حوزوی رو برای سید محمد هموار کرد. در نتیجه برای گرفتن مدرک لیسانس وارد دانشکده معقول و منقول الهیات و معارف اسلامی و در سال 1330 فارغ التحصیل شد. سپس به قم برگشت و در دبیرستان حکیم نظامی قم به تدریس زبان انگلیسی مشغول شد. حضورش در اون زمان مقارن شد با نهضت ملی ایران و ملی شدن صنعت نفت که سید محمد به عنوان یک جوان مصمم و مشتاق در تظاهرات و جلسات سیاسی شرکت می کرد. سید محمد بهشتی در سال 1331 و در راستای تقویت اندیشه اسلامی در جوانان مدرسه دین و دانش رو در قم بنا کرد و خودش مسئولیت اون رو تا سال 1342 بر عهده داشت. ولی درس خوندن رو کنار نذاشت و رشته مورد علاقه خودش یعنی فلسفه رو تا مقطع دکتری ادامه داد. با اینکه بورس تحصیلی برای بهشتی در خارج از کشور مهیا شد، ولی ترجیح داد به مدت 5 سال از محضر علامه طباطبایی کسب فیض کنه. از زندگی خصوصی دکتر بهشتی هم براتون بگم که او در اردیبهشت 1331 در 24 سالگی با یکی از بستگانش یعنی عزت الشریعه مدرس مطلق ازدواج کرد. حاصل این ازدواج 4 فرزند به نامهای ملوک السادات، فخر السادات، سید محمد رضا و سید علی رضا بود. در مورد رفتار دکتر بهشتی در خانواده اینطور میگن که در برخورد با اعضای خانواده مثل محیط کار و جامعه بسیار بسیار مؤدب و محترم رفتار میکرد. در مدت 29 سال زندگی مشترک حتی یک بار هم همسر خودش رو با ضمیر تو خطاب نکرد. بین فرزندانشون هیچ گونه تفاوتی قائل نبود و برای همه امکانات مساوی فراهم میکرد. کم پیش میومد عصبانی بشه و بسیار اهل مشورت و انتقاد پذیر بود. در بخشی از خاطرات همسر دکتر بهشتی اینطور اومده:
مرتب همه جا با هم بودیم، حتی در مسافرت‌هایشون هیچ وقت تنها نمی‌رفت، چه در آلمان چه اینجا. میگفت تو هم باید باشی، تو فقط همسر من نیستی بلکه دلگرمی هستی برای من.
پس از درگذشت آیت الله بروجردی و مرجعیت امام خمینی، فصل جدیدی از تحولات و مبارزات سیاسی در حوزه علمیه قم و محافل مذهبی شروع شد. دکتر بهشتی هم به این مبارزات پیوست. فعالیت‌هاش در 15 خرداد 42 همون سال دستگیری امام خمینی به طور مفصل در اسناد ساواک اومده. با گسترش فعالیت‌های سیاسی و فکری بهشتی در قم، ساواک بهشتی رو مجبور به ترک این شهر کرد و وزارت آموزش و پرورش اون رو موقتاً منتظر به خدمت کرد. با رفتن به تهران، میدان گسترده‌تری برای فعالیت در اختیار بهشتی قرار گرفت. اما توقف او در این شهر چندان طولانی نشد. در 1343 آیت الله سید محمد هادی میلانی که از مراجع تقلید و مقیم مشهد بود از بهشتی خواست که در جواب درخواست مسلمانان و ایرانیان مقیم هامبورگ به آلمان عزیمت کنه و اداره مرکز اسلامی هامبورگ رو به عهده بگیره. با سفر بهشتی به اروپا که به علت مخالفت‌های ساواک خالی از دشواری هم نبود، افق تازه‌ای در برابر ذهن پویا و نوگرای بهشتی گشوده شد. اقامت او در آلمان 5 سال طول کشید. در این مدت دکتر بهشتی علاوه بر تصدی امور دینی ایرانیان و سایر مسلمانان مقیم هامبورگ و آلمان و بعضی کشورهای دیگه اروپایی، تونست با کمک عده‌ای از دانشجویان متدین ایرانی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان گروه فارسی زبان رو ایجاد کنه و دانشجویان مبارزی رو که به علت اعتقادات مذهبی با تشکیلاتی مثل کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و سازمانهای مشابه اون رابطه‌ای نداشتند در این اتحادیه دور هم جمع کنه. بهشتی در معرفی اسلام به اروپاییان هم فعال بود و با تسلط به زبان آلمانی در کنار زبان انگلیسی با افکار متفکران و فیلسوفان غربی آشنا شد. در همین سالها به حج رفت و با امام خمینی هم در عراق ملاقات کرد. گزارش‌های ساواک نشون میده که این سازمان به شدت مراقب و نگران فعالیت‌های دکتر بهشتی در این دوره بوده. بهشتی در سال 1349 از آلمان به ایران اومد و ساواک مانع بازگشتش به آلمان شد. در فاصله سالهای 49 تا 56 بهشتی در تهران و قم به فعالیت‌های علمی و آموزشی و اداره جلسات آموزشی و تبلیغی برای طلاب و جوانان دانشگاهی مشغول شد. اما با اوجگیری مبارزات ملت ایران در سال 56 فعالیت‌های بهشتی رنگ سیاسی بیشتری گرفت. نخستین اقدامات او همکاری در ایجاد تشکلی به نام جامعه روحانیت مبارز تهران بود. اندکی بعد شورای انقلاب به دستور امام خمینی تشکیل شد و بهشتی در شمار نخستین کسانی بود که امام خمینی او را به عضویت این شورا انتخاب کرد. در پاییز و زمستان 57 بهشتی نقش بسیار مؤثری در هدایت و سازماندهی مبارزات مردم داشت. همچنین در راهپیمایی 16 شهریور که پیش از حادثه جمعه سیاه بود حضور جدی داشت و نماز جماعت اون روز به امامت دکتر بهشتی برگزار شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 بهشتی همراه با سید علی خامنه‌ای، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی و شهید باهنر تأسیس حزب جمهوری اسلامی رو اعلام کرد و بهشتی که دبیر کل حزب بود اون رو کانون فعالیت‌های سیاسی و انقلابی خودش قرار داد. بهشتی در برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و تدوین قانون اساسی نقشی مؤثر داشت. او که خودش در اون مجلس به نمایندگی از مردم تهران عضویت داشت، از سوی نمایندگان به عنوان نایب رئیس اون مجلس انتخاب شد و عملاً اداره اون رو به عهده گرفت و در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تصویبش تلاش و تأثیر بسیار داشت. در سال 1358 امام خمینی دکتر بهشتی رو به ریاست دیوان عالی کشور انتخاب کرد. جلسات هفتگی حزب روزهای یک شنبه در دفتر حزب جمهوری اسلامی واقع در خیابان سرچشمه برگزار می شد. در اون یک شنبه نماز مغرب و عشا به امامت آیت الله بهشتی اقامه شد. ساعت 20:30 دقیقه روز هفتم تیر ماه بود که جلسه با حضور اعضای برجسته حزب که برخی از وزیران و نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی هم در میون اونها بودند با تلاوت آیات قرآن مجید آغاز شد. موضوع بحث تورم و مسائل مربوط به اون بود، اما برخی خواستار طرح انتخابات ریاست جمهوری شدند که اولین دوره اون با انتخاب بنی صدر در واقع به عنوان یک اشتباه سیاسی در تاریخ انقلاب اسلامی مطرح بود. دکتر بهشتی پشت تریبون قرار گرفت و در بخشی از سخنان خودش اینطور گفت:
ما اجازه نمیدیم که استعمارگران برای ما چهره سازی کنند و سرنوشت مردم ما رو به بازی بگیرن. تلاش میکنیم که کسانی که متعهد به مکتب هستن انتخاب شن. ما باید کاری کنیم که رئیس جمهور آینده ما مهره آمریکا نباشه.
وقتی سخن به اینجا رسید ناگهان شهید بهشتی گفت:
دوستان بوی بهشت میاد.
که ناگهان صدای انفجار و ریختن آوار فضای جلسه رو به هم ریخت. موج انفجار آنچنان پرقدرت بود که شیشه های منازل اطراف شکسته شد. سقف بتونی سالن کنفرانس فرو ریخت و ده ها انسان مجاهد و مبارز در زیر آوار به شهادت رسیدند یا مجروح شدند. اصغر نیا از مجروحین حادثه اینطور میگه:
شهید دکتر بهشتی سخنرانی میکرد و من و حاضران در سالن به سخنرانش گوش میدادیم. اواخر صحبتاش بود که احساس کردم لباسم آتیش گرفته. در همین لحظه سقف فرو ریخت و زیر آوار موندم. حدود یک ساعت و نیم زیر آوار بودم.
بعدها مشخص شد که محمد رضا کلاهی عنصر نفوذی بمب‌گذار به بهانه نصب کولر افراد خودش رو به پشت بام برده و از چند روز قبل مواد منفجره رو جاسازی کرده بودند. صبح روز بعد رادیو خبر رو پخش کرد و تعداد بیشماری از مردم از همون لحظه وقوع انفجار در محل دفتر حزب در کوچه زغالی‌ها حاضر شدند و کمک کردند و گاه بر سر و سینه زدند و گاه شعار دادند. خیلی ها هم برای اهدای خون به مجروحان این حادثه در صفهای اهدای خون ایستادن تا به مجروحان کمک کنن. بیش از 24 ساعت از زمان وقوع انفجار تروریستی در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی گذشته بود. اسامی شهدای این ترور اعلام و اجساد شهدا شناسایی شد. قرار بود ساعت 9 صبح روز 9 تیر ماه پیکر شهدای هفتم تیر از مقابل ساختمان مجلس تشییع بشه. از ساعت‌های اولیه صبح جمعیت بیشماری در مقابل محل تشییع حاضر شدند. بعد از برگزاری مراسم اولیه، پیکر شهدا روی دست مردم تشییع و راهی بهشت زهرا سلام الله علیها شد. در اونجا هم جمعیت انبوهی حاضر شده بودند و بر سر و سینه می زدند. فشار جمعیت در بهشت زهرا به قدری بود که مراسم تشییع پیکر شهدا به روز بعد موکول شد. فردای اون روز هم با وجود اینکه از قبل اعلام عمومی در کار نبود، جمعیت زیادی در بهشت زهرا حاضر بودند و پیکر 72 شهید واقعه هفتم تیر به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. آیت الله سید محمد بهشتی، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
همزمان با میلاد سراسر نور پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم و سلاله پاکش حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، 40مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با موضوع وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای قدس الله نفسه الزکیه، با حضور صدها تن از علما و اندیشمندان برگزار می شود. ایران، تهران، قم و مشهد. 5 لقایت 8 شهریور ماه 1405. iuc.taghrib.ir مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
اینجا تهران، رادیو صبا هست و شما عزیزان شنونده میتونید برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال بفرمایید.
ساعت 25
و خدایی که در این نزدیکی سلام، گرما هنوز نفسهای داغ را برای ما می فرستد. ساعت 25 ساعت شگفتی است. در شگفتانه های ما سهیم باشید.
ایدروید
ویج 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 ترامپ بازم گرینلند رو کشیده وسط، گفته گرینلند مال منه. تا دیروز میگفت میخرمش، حالا شده مال خودش. انگار که یه بچه یه اسب بازی رو از یه ویترین مغازه برداشته و میگه این مال منه. راستی این مالکیت رو چه کسی بهش داده، خودش یا کسایی که بهش گفتن برو جلو گرینلند رو بگی؟
گرینلند مال من است. این بچه بهونه میگیره. گرینلند که تا دیروز مال دانمارک بود، حالا چطور مال ترامپ شده؟ شاید با یه توییت مالکیت عوض میشه. به حق چیزایی ندیده و نشنیده گیج.
ترامپ گفته تا پایان دوره ریاست جمهوریم تو ژانویه 2029 گرینلند تحت کنترل آمریکا خواهد بود. یعنی چقدر دیگه؟ یعنی 4 سال دیگه.
آره، نمیدونم این بچه 80-90 ساله کی میخواد بزرگ بشه.
ویجی اپ جدید طراحی کن، اسمشو بذار خریدار خیالیم.
چجوری؟
الان بهت میگم، حواست به من باشه، گوشت با منه یا نه. اپی که نشون بده چطور ترامپ میتونه گرینلند رو بخره، اما فقط توی خیالش. مثلا گرینلند رو اسکن کن، بگه قیمت نامشخص، خریدار ترامپ، وضعیت
این دونالد رو راضی میکنه؟
نویج رفیق، دونالد سالاس افتاده تو تور خیال، با خیال عشق میکنه اون پیر مرد لجباز.
خب بذار دونالد شاد باشه. حالا اپو باز کن.
باز کردم.
اسم گرینلند رو برد
کن. گرینلند
میگه وضعیت تحت مالکیت دانمارک، خریدار ترامپ، در خیال، نتیجه ناموفق. بعد اپ یه پیام میده، پیشنهاد به جای خرید گرینلند یه جزیره تو حمام خونه بساز. خب میتونی اونجا مدام آب بازی کنی.
یعنی ترامپ نمیتونه گرینلند رو بخره؟
نه فقط نمیتونه بخره، بلکه حتی نمیدونه که گرینلند کجاست. ترامپ فکر میکنه با یه توییت میتونه مرزها رو عوض کنه، اما گرینلند که نه توییت میخونه نه به حرفش گوش میده.
پس اروپا چی میشه؟
اروپا که از دست ترامپ خسته شده. دانمارک گفته در خیالاتت بخر، ناتو گفته از فکر خرید جزیره عقب نشینی کن دونالد. ترامپ عقب نشینی کرد اما دوباره برگشت. چی تو فکر این نقنقو میگذره فقط خدا میدونه.
ترامپ دوباره گفت گرینلند مال منه. اپ خریدار خیالی میگه گرینلند نه فروشه نه قابل خریدنیه، با خیال بافیای خیلی عجیب و غریبش فکر میکنه اونجا مال اونه. کلم داره یه جورای سوت میکشه.
این کله تو نیست که سوت میکشه گیج، این سوت مخصوص کاخ سفیده. دونالد من رو احضار کرده، بزن بریم. خوشگلم الان تو رو میفروشیم به دونالد نده.
فکر میکنی دونالد چقدر بابتش
از بود؟ از حرکات عجیب دونالد نده، از اپ خوشگلم، از خیال و فکر نده.
نفس دونالد پول.
ستون زر
سلام بر شما که هنوز فکر میکنید نتانیاهو تنها نیست. نه جانم، گراهام که همون سناتور جنگ طلبه تا آخرین نفساش داشت برای نجات نتانیاهو از دادگاه لاهه نقشه میکشید، اما رفت اون دنیا. تصاویر تازه ای از رایزنی هاشون منتشر شده که نشون میده چطور میخواستن حکم بازداشت رو به تعویق بندازن. راستی این همکاری رو چه کسی بهشون یاد داده؟ شاید خود ترس، چون وقتی تناب دار به گردنت میفته هر کسی رو به کمک میخونه. بنجی بنجی بیا پای تلفن ببینم این توتر رو چطور توجیه میکنی.
گل باش این تصاویر جعلیه، من هیچ رایزنی با گراهام نداشتم. دروغه جونتو.
جعلی؟
بله جعلیه.
پس چرا گراهام قبل از برگش کلی جلسه با لابیای یهودی داشت؟
کم دونم
بنجی.
ها،
وقتی یه سناتور آمریکایی برای نجاتت از دادگاه لاهه نقشه میکشه، یعنی میدونه که کار تموم.
او نگو منو نتر.
این توته رو چه کسی لو داد؟
نمیدونم.
راستشو بگو.
نمیدونم.
خودش یا کسایی که از دستت خسته شدن؟
همش داری منو عصبانه میکنی گل باش. گراهام فقط نگران روابط اسرائیل و آمریکا بود. نمیخواست منو نجات بده. آره.
نگران روابط یا نگران این که رفیقش نتانیاهو به زندان بیفته؟
نمیدونم.
بنجی، وقتی گراهام به دادستان دیوان فشار میاره که حکمو به تعویق بندازه، یعنی داره از یه مجرم حمایت میکنه. راستی این حمایت رو چه کسی ازش خرید ها؟
نمیدونم.
خودت خریدی؟
نخه.
آه، یا کسایی که نمیخوان حقیقت رو ببینن؟
نمیدونم.
امان از تو اون دروغای شاخ و دمدارت بنجی. ای کلک، معلوم است داری چی کار میکنی.
گلباش من هیچ قانونی رو نقض نکردم. باور نداری؟ باور کن.
نقض کردی؟
نه.
پس چرا دیوان کیفری بین المللی به دنبال حکم بازداشته ها؟
نمیدونم.
چرا؟ باور دارم. اونم چه باوری؟
چه باوری؟
بنجی.
ها بنجی.
وقتی دادگاه لاهه برات حکم صادر میکنه یعنی کار تمومه.
وای.
وقتی که راهم سعی میکنه حکمو به تعویق بندازه یعنی میدونه که تموم شدی.
انقدر با اعصاب من بازی نکن گل باش. من نمیتونم قبول کنم که این حکم صادر بشه. نمیتونم.
چطور تو انقدر با اعصاب ما بازی کردی؟ قبول نمیکنی؟
نخه.
وا، اما حکم داره میاد، چه قبول بکنی چه نه. آره گرام که رفت، رفیق جدید پیدا کن. شاید ترامپ بتونه کمکت کنه.
شاید.
اما ترامپ که خودش توی دردسرای خودش گرفتاره.
آره.
پس بذار گرامو به خاطر خوبیاش یاد کنیم.
آره خوبه.
خوبی که میخواست یه جنایتکارو از عدالت فراری.
وای.
اصلا سریال فرار از زندانو برای تو ساختن، بنجی مارمولک.
هم مارمولک فیلم خوبی بود، هم فرار از زندان. من دیدم. برو ببینیم فیلم رو. حسودی کردی منو ستاره سریال کنن ها؟ بعد فکری هم نیست ها، برم ببینم چطور میشه ستاره شد.
آره.
برم ستاره بشم. شبا با آسمون نگاه کن منو میبینی. آره
تو برو که حتما ستاره میشی. البته در ردیف خونخارا بزرگترین ستاره مال توه.
یازپام
سلام به همه دیاسپامیای عزیز. در واشنگتن دونالد ترامپ دور تازه از تعرفه های 10-12.5% رو بر واردات از بیش از 80 کشور از جمله کانادا، مکزیک، اتحادیه اروپا، چین، هند، بریتانیا و استرالیا اعمال کرد. دولت آمریکا این اقدام رو برای مقابله با کار اجباری توجیه کرده. اما متحدان آمریکا اونو غیر موجه و شوکه کننده خوندن. کارشناسا میگن این تعرفه ها ممکنه دوباره در دادگاه باطل بشه. آقای دیاسپام استاد، اروپا توی لیست خرید ترامپ آیا قرار گرفته است؟
آخیش عجب.
دروغ چرا
این کرام آتیش به جون اروپایی نخنما زد.
آره خیلی هم زیاد.
یه لیست خرید درست کرده، اروپا هم در اون لیست خرید قرار گرفته.
درسته. و این تعرفه ها جایگزین تعرفه جهانی 10% قبلی میشن که قرار بود منقضی بشن.
جایگزین یعنی ما یه تعرفه جدید درست کردیم که بیشتر از قبلی باشه.
درسته.
اروپا که تا دیروز میگفت ما با آمریکا دوستیم، حالا که تعرفه خورده چی میگه؟
هیچی.
فقط میگه ما نگرانیم. گفتی کاری ازش بر نمیاد.
بیچاره ها. وقت متحدان آمریکا این اقدامو چی غیر موجه و شوکه کننده خونده.
آگه حالا اینا رو من بگم که یعنی چی؟
بفرمایید.
خیلی موجه یعنی ما نمیدونیم چرا این کارو کرد. شوکه کننده هم یعنی ما فکر نمی کردیم ترامپ اینقدر بی پروا باشه.
همیشه است.
اما راستی اروپا که تا دیروز از ترامپ تعریف میکرد، حالا که تعریف خورده یه دفعه شده منتقد؟
بگذاریم. اصلا بگذاریم آقای دیاز. کارشناسا میگن این تعریف ها ممکنه در دادگاه ها باطل بشن. درسته؟
حالا یه خدمت شما بگم که باطل بشن یعنی چی؟ یعنی ما شکایت میکنیم.
درسته.
اما این شکایت تا چه طول میکشه؟ اگه گفتی؟ تا تا وقتی ترامپ تعرفه جدید بزنه.
درسته، بله.
بله.
بعد برخی کشوری اروپایی خواستار واکنش متقابل شدن.
بله. واکنش متقابل معنیش اینه که ما هم تعرفه میزنیم. اما اروپایی که از ترامپ میترسه چطور میخواد واکنش نشون بده؟
چی بگم؟
شاید با یه بیانیه دیگه. بیانیه که هیچ وقت به نتیجه
نمیرسه. دوباره صدای خروپوپ. انقدر راحت خوابیده دوستان، انقدر راحت خوابیده، انگار 100 ساله خوابه. خرس گریزلی هم اینجوری نمیخوابه. پدش کنین، اعصاب خودم رو خورده میکنم. بله شنوندگان عزیز، همونطور که شنیدین ترامپ تعرفه‌های جدیدی بر بیش از 80 کشور اعمال کرده. متحدان آمریکا این اقدام رو غیر موجه و شوکه کننده خوندن، اما اروپا که تا دیروز از ترامپ تعریف میکرد، حالا که تعرفه خورده چی شده؟ یه دفعه شده منتقد. انگار نه انگار که قبلا با هم همچین یه ذر جیجی باجی بودن. ولش کنیم، اروپا همچنان نشسته به لیست خرید ترامپ نگاه میکنه بدون اینکه هیچ کاری بکنه. اصلا به ما چه؟ استاد دیاسبام وقت رفتنه، بیدار شد. این صدای خروپوفتون رو خیلی نمیومد. بعد ببین دیگه. خب شنوندگان عزیز، به انتهای گفتگوی امروز رسیدیم. تا تازه ترینا، خدا نگهدار. استاد دیاسبام، برنامه تموم شد، باید بریم. بابا صدای خروپوف ایشون رو قطع کنی، آبرومون رفت.
دروغ
چرا؟
ساعت 25، برنامه از گروه سیاسی رادیو سبا. بازیگران: دانیال الیاسی، محمد بهاریان، خانمها آرزو روشناس و آزاده اکبری. کارگردان: تورج نصر. تهیه کننده: رویا یمینی، با همکاری محمد رضا سجادی.
چهارمین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان دارای دستاوردهای شاخص، معیارهای ارزیابی نامزدها، شایستگیهای فردی و حرفه‌ای، نوآوری مسئله محور در حوزه تعلیم و تربیت، تأثیرگذاری بر زندگی و آینده شاگردان، تعامل سازنده با جامعه محلی در فرایند رشد و یادگیری شاگردان، وجهه اجتماعی اثرگذار و الگوساز. مهلت ثبت نام تا 30 مهر ماه 1405. پایان داوری تا 30 آذر ماه 1405. اختتامیه و معرفی برگزیدگان دیماه 1405، ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. جهت ثبت نام عدد 1 و برای معرفی معلم اثرگذار عدد 2 را به سامانه پیامکی 3015-15-19 ارسال فرمایید و برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید.
مسجد پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود. به نظر بنده یکی از کارهای مهم ائمه محترم جماعات در مساجد تبیین مسئله نماز است برای مردم.
سجدگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید محمد تقی حسین زاده هستم، امام جماعت مسجد جامع امام سجاد علیه السلام واقع در بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی رحمت الله علیه در خدمتتون هستم. مسجد امام سجاد علیه السلام با توجه به عملات آمریکایی صهیونیستی که به خاک عزیز ما شد و شهادت قائد شهید ما، ما اولین کاری که کردیم در حقیقت برنامه‌های ماه مبارک رمضانمون رو از فضای مسجد در واقع منتقل کردیم به فضای فلکه دوم صادقیه و سخنرانی و مداحی و تلاوت قرآن و مراسمات دیگر رو اونجا برگزار کردیم. این خب خودش برنامه